四事儿。السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر نعمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: من اتقى الله سبحانه جعل له من كل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: هر کسی تقوا پیشه کند و از خدا پروا داشته باشد، این انسان در جایگاهی قرار می گیرد که هر غمی خدای متعال از او دور می کند و همچنین در هر تنگنایی که قرار بگیرد خدای متعال او را از اون تنگنا بیرون می نماید. این اثر تقواست. هم و غم و اندوه از ذهن انسان و روح انسان جدا می شود. انسانهای با تقوا چنینند. تو تنگناهای زندگی نیست احساس میکنن که مددهای الهی به فریاد اونها رسیده و مشکلات اونها حل شده است. ما در خطبه اول بحث اصلیمون پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، اما در بخش پایانی بحث امر به معروف و نهی از منکر بنا شد ما معیارهای معروف و منکر را در جامعه مشخص کنیم. تا کنون به معیارهای مختلفی اشاره کرده ایم و پرداخته ایم. یکی از معیارها این بود گفتیم هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی و رفتاری که خروجی آن عبارت از عدالت اجتماعی باشد، این نمونه بارز و مصداق بارز معروف در جامعه است. معروفی رساتر از عدالت اجتماعی در جامعه نداریم و هر برنامه ریزی و سیاست گذاری و رفتاری که ضد عدالت اجتماعی باشد، مصداق روشن منکر در یک جامعه دینی و جامعه اسلامی است. ما برای عدالت اجتماعی ابعادی را در بخش مدیریت بیان کردیم. اولین بعد مربوط به عدالت اجتماعی مقوله تساوی و عدم تبعیض بود. برای این بعد از ابعاد عدالت اجتماعی بنا شد ما شاخصهایی را تعیین کنیم. اولین شاخصی که تعیین کردیم عبارت از این بود که یک مدیر و یک کارگزار در نظام اسلامی نباید بین نزدیکان و خواص خودش با سایر آحاد جامعه تبعیض قائل بشود. و شاخص دوم گفتیم بین انسانهای نیازمند و انسانهای بی نیاز نیز نباید تبعیضی از نگاه و منظر مدیر در جامعه رخ بدهد. سومین شاخصی که مطرح می کنیم که بحث امروز ماست اینه که یک مدیر و یک حاکم در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های دین نباید بین نژادهای مختلف در جامعه اسلامی تبعیض قائل بشود. آموزه‌های دینی به ما میگوید انسان‌ها همه از آدم آفریده شدند. بین سیاه و سفید و دیگران تفاوتی وجود ندارد. بنابراین نمی‌شود عده‌ای را به جرم اینکه رنگ پوستشون چنین است یا چنان در جامعه مورد تبعیض و تحقیر قرار بگیرند. قبل از ظهور اسلام مسئله تبعیض یک امر عادی بود، چون فضای حاکم بر جامعه فضای دینی و فضای اسلامی نبود. اما بعد از ظهور اسلام عزیز ما میبینیم نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی به مقابله جدی با این تبعیض نژادی پرداخت. و بعد هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام موقعی که زمامدار جامعه اسلامی شد و عمار را و ابوالهیثم را به عنوان مسئول بیت المال قرار داد، در نامه‌ای که به آنها نوشته کتباً چنین ابلاغ کرد، جملات امیرالمؤمنین است که عربی، قرشی، انصاری و عجمی و تمام کسانی که جزء حوزه اسلام محسوب می شوند نباید بین آنها تبعیضی وجود داشته باشد. این یک فرمان دینی و یک فرمان اسلامی است. مدیر جامعه اسلامی تو جامعه ما همین چنین، همه آحاد جامعه با همه ویژگی هایی که از نظر نژادی دارن، از نگاه و منظر حاکم اسلامی و مدیر اسلامی باید با دید یکسان به اونها نگاه شود. کلام امیرالمؤمنین دارد، می فرماید اما بعد فإن الله جعلكم في الحق سواء، خدا در رابطه با مسئله حقوق شما را مساوی آفریده، اسودکم و احمرکم، سیاه شما، سرخپوست شما، و جعلکم من الوالی و جعل الوالی منکم و جعلکم من الوالی و جعل الوالی منکم به منزلت الوالد من الولد. چه تعبیر بلند! و الولد من الوالد و این حقکم علیه انصافکم و تعدیل بینکم. کلامی به این رسائی باید به عنوان منشور در یک جامعه دینی و یک جامعه اسلامی قرار بگیرد. می فرماید خداوند شما را در حقوق با یک دیگر مساوی آفریده است، چه سیاه چه سرخپوست، شما را با والی و والی را با شما مانند رابطه پدر و پسر و پسر و پدر قرار داده است. این رابطه بین والی و بین یک رعیت در یک جامعه اسلامی است. حق شما را انصاف دادن درباره شما و تعدیل برقرار کردن میان شما قرار داده است. متاسفانه امروز ما در دنیایی که زندگی میکنیم، کشورهای پیشرفته، کشورهایی که دم از تمدن میزنن، در اخبار رصد میکنید، پیگیری میکنید، در همین آمریکایی که گوش فلک را کر کرده و همه را فراخوان میکند برای رعایت حقوق بشر، ببینید سیاه‌پوستان آمریکایی از چه حقوقی در اونجا برخوردارن. این نگاه اسلام و منظر اسلام است. شاخص چهارمی که میشود برای مسئله عدالت اجتماعی در بعد تساوی و عدم تبعیض مطرح کرد این است که مدیر در یک جامعه اسلامی باید به گونه ای عمل کند که خودشو از دیگران جدا نداند. یعنی همون چرا که برای خود دوست می‌دارد، برای آحاد افرادی که تحت مسئولیت او قرار دارند، برای اونها هم همین ویژگی را قائل بشود. باز سخن نورانی امیرالمؤمنین چه زیباست. باید این کلمات نورانی در جای جای شهرهای ما، استانهای ما و مراکزی که مسئولان ما در اونجا خدمت به مردم می کنند اینها نصب بشود. می فرماید من حق رائی ان یختار لرعیته ما یختاره لنفسه. از حق رائی و حکمران در یه جامعه اسلامی این است که برای رعیت چیزی را بخواهد که برای خود می خواهد. اگر این نگاه و این دیدگاه تو جامعه اسلامی ما اجرایی و عملیاتی بشود، جامعه ما به یه مدینه فاضله تبدیل می شود. کسی نگران نمی شود، کسی از گرسنگی فریادش بلند نمی شود، کسی دچار آسیب اجتماعی نمی شود، به خاطر اینکه حاکم مدیر در یه جامعه اسلامی احساس می کند که رابطه او و رفتار او با تک تک افراد جامعه باید اونگونه باشد که خود میپسندد. و بالاخره شاخص پنجم خیلی عجیبه. واقعا باید بر این اسلام عزیز هزاران بار درود و آفرین گفت. اسلام عزیز ما میگوید حاکم و والی اسلامی در نگاهی که به افراد میکند، در نگاه کردن او باید رعایت تساوی کند. نیم نگاه او و نگاه او باید این چنین باشد. خب این تکلیف را خیلی سنگین می کند، ولی در مقابل اون محبت، در مقابل اون صمیمیت، در مقابل اون دوستی تو یک فضای جامعه اسلامی بین مسئولان و بین آحاد جامعه ایجاد می کند. تعبیری امیر مؤمنان علی علیه السلام موقعی که محمد ابن ابی بکر را به سرزمین پهناور مصر می فرستد، کتباً به او این جمله را ابلاغ می کند: فخفض لهم جناحک و علن لهم جانبک و بسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظه و النظره حتی لا یتمع العظما فی حیفی که لهم بلا ییأس الضعفا من عدل کعلی. چه زیباست. محمد ابن ابی بکر تو امروز به عنوان فرماندار من، به عنوان نماینده تام الاختیار من در سرزمین پهناور مصر مبعوث شده ای. با مردم فروتن باش، نرم خو باش، مهربان باش، گشاد رو باش، خندان باش، در نگاه‌هایت و نیم نگاه‌هایت به خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن. و آزمندان و انسان‌های حریص در ستم تا انسان‌های آزمند در ستمکاری به تو طمع نکنند و ناتوانان و قشر فرودست جامعه از عدالت تو مایوس نشوند. فرودستان جامعه از عدالت تو مایوس نشوند و زورمداران جامعه طمع نکنند. این یک روش زمامداری است که در کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل فرما، به این مردم خوب ما، عزیز ما و همیشه در صحنه ما عزت، کرامت، عنایت بفرما. به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر معظم انقلابمون و سایر مراجع بزرگوار تقلیدمون پروردگارا طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خانواده مکرم و عزیز شهدای من پروردگارا صبر و اجر و عزت عنایت بفرما. پروردگارا به رزمندگانمون پیروزی، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به عالمانمون توفیق عمل، به اصنافمون انصاف، به بانوانمون عفت، به جوانانمون آشنایی با مکتب عنایت بفرما. پروردگارا پروردگارا از تو می طلبیم باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و نصلی و نسلم علی حبیبه سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضى و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الحادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیک: ایسرک ان تکون من حزب الله الغالبین؟ اتق الله سبحانه و احسن فی کل امورک فان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید: آیا دوست دارید که از حزب پیروز خدا باشید؟ و بعد می فرماید: راه اون این است که تقوا را پیشه کنید، از خدا پروا داشته باشید، در همه کارهاتون خوب عمل کنید، زیرا خدای متعال وعده داده که با تقوا پیشگان و همچنین با نیکوکاران است. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند اشاره می‌کنم. اولین مناسبت میلاد با سعادت زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم را داریم. این مناسبت خجسته را محضر تک تک شما پیروان و ارادتمندان اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنم. زینب کبرا سلام الله علیها تحت اشراف و تربیت سه شخصیت بزرگ رشد کرد: نبی گرامی اسلام، وجود مقدس امیر مؤمنان، صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انسانی در دامن چنین شخصیت‌هایی رشد کند، معلوم است که به چه جایگاه رفیعی خواهد رسید. او در فصاحت و بلاغت، در زهد و عبادت، در فضیلت و شجاعت، در سخاوت شبیه‌ترین انسان‌ها به امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. 6 ساله بود که خطبه غراء مادر را در مسجد نبوی شنید و ابن عباس جمله نقل می کند. این جمله جمله عجیبی است. موقعی که می خواهد این مسئله را مطرح کند می گوید: حدثتنا عقیلتنا زینب. عقیلتنا زینب این خطبه را برای من نقل کرده است. این جایگاه فصاحت، بلاغت و عظمت زینب کبرا سلام الله علیها است. او برای امروز جامعه ما الگوست. برای بانوان ما الگوی حجاب و عفاف است. آنانی که دم از اهل بیت میزنند خود را در جایگاه زینب قرار بدهند. او الگوی ایثار است. او الگوی گذشت است. او الگوی صبر است. او الگوی مهربانی و محبت است. روز پرستار هم هست، روز میلاد با سعادت زینب کبرا. پرستاران عزیز ما نقش بزرگی در جامعه ما ایفا می کنند و من از پشت این تریبون به پرستاران عرض می کنم: زینب را در همه حالات، عبادتش، عرفانش، ایثارش، صبرش و گذشتش را برای خود الگو قرار بدید. مناسبت دومی که میخوام عرض بکنم، یادی کنیم از شهدای عزیز فدائیان اسلام: شهید نواب صفوی، شهید طهماسبی، شهیدان برادران اوحدی و شهید ذوالقدر. اینها در فضای غبارآلود و طاغوت زده انصافا از خودگذشتگی نشان دادند و تا پای جان برای حاکمیت دین از خود ایستادگی نشان دادن و دعوت حق را لبه گفتن و به دست طاغوت زمان به شهادت رسیدن. یاد و خاطره این بزرگان، این پیشکسوتان عرصه مبارزه و جهاد را گرامی می داریم. خب دیروز، ببخشید، روز 19 دیماه، روز چهارشنبه، یک روز تاریخی و فراموش ناشدنی برای شما مردم قم بود و برای استان قم. برای چندمین بار توفیق زیارت رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی پیدا کردیم. من اول لازمه از همه دستندرکاران و کسانی که مقدمات این سفر را فراهم کردند، از دفتر مقام معظم رهبری، شورای هماهنگی و همه عزیزانی که مقدمات چنین سفر آبرومندی را فراهم کردن تشکر میکنم. و به 2 نکته میخوام اشاره کنم. نکته اول راجع به بخشی از بیانات مهم رهبری که باید تو به جامعه مختلف بازگو کرد. ما بسنده نکنیم سخنی رهبری در جایی بفرماید، صدا و سیما هم شبان و روزی به اون بپردازد و بعد تمام. این گونه مجالس و این گونه مجامع باید فرمایشات مقام معظم رهبری گفته شود، مطرح شود، ذهنها آشنا شود تا ما بتوانیم به تصمیم برسیم. مقام معظم رهبری این شخصیت بزرگ قم را و قیام 19 دی را به عنوان نقطه عطف برای انقلاب اسلامی قرار داد. قم را شهر، مرکز و مادر انقلاب نامیدن. خیلی مهمه. قمیا ببالید که رهبرتون با چنین تعبیراتی از قم یاد میکند. ایشون فرمود البته انگیزه هایی وجود دارد. این نکته کلیدی است که من روی اون میخوام امروز انگشت بذارم. گاهی وضع خیابان ها را میبینید که متدینین از شرایط رنج میکشند. مسئولین در اینجا حضور دارند. استاندار محترم که من خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون حضور دارند. از خدمات استاندار سابق جناب آقای صادقی و سرپرست استانداری جناب آقای هاشمی هم به خاطر خدماتی که انجام دادن تشکر میکنم. متولیان فرهنگی باید این نکته رهبر عزیز انقلاب را مد نظر قرار بدن. گرچه شنیدم حدود 70 تشکل حوزوی و مردمی لبیک گفتن به دغدغه هایی که رهبر معظم انقلاب داشتن و اعلام آمادگی کردن. مگر رهبری چه دغدغه‌ای داشتن؟ رهبری می‌فرمایند انگیزه هایی برای تغییر سزای انقلابی قم وجود دارد. می‌خواهند مرکزیت قم را به عنوان یک مرکز انقلابی ادعی از بین ببرند. شما مردم نباید اجازه بدید ادعی از جاهای دیگر و گاهی متاسفانه از همین جا برای قم نقشه بکشن و برنامه ریزی بکنن. روحیه انقلابی و دینی را از اون بزدایند و شاید از مکر دشمن و عوامل دشمن باشد و شما نباید غافل باشید. ایشون بعد تأکید کردن فرمودن قم سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقلابی است که دنیا را متحول کرد. کار قم. لذا وضع خیابان‌های ما، رفت آمدها، عفت، حجاب و سایر مسائل. این که من میگم عفت و حجاب یه نمونه است. بازار ما باید نمونه باشد. بازار ما در تراز یک بازار انقلابی. جوانان ما در تراز یک جوانان انقلابی. همه مجموعه‌ها از روحانیت به غیر روحانیت. همه باید متناسب با انقلاب باشند. بیش از 40 سال از 19 دی گذشته است و ما باید همچنان در این سنگر بمانیم. این نکته بسیار مهمی بود که رهبری به اون اشاره کردند. دو نکته دیگر هم یا سه نکته دیگر هم رهبری فرمودند. یکی خطاب مسئولان. فرمودند که مسئولان باید اولویت خودشون را حل مشکلات معیشتی مردم قرار بدن. چون اینا تو صحنن. اگر خطری از ناحیه دشمنی انقلاب را تهدید کنه کیا لباس رزم می‌پوشن؟ همین مردم. و ما باید مردم را در صحنه انقلاب حفظ کنیم. به ویژه قشرهای ضعیف جامعه چون دشمن تمرکز پیدا کرده رو معیشت مردم نارضایتی ایجاد کند مردم را رویاروی نظام انقلاب قرار بده. این کار دشمنه. تعارف هم نداره. یه فریاد یه جا بلند بشه به عنوان نارضایتی دشمن بوخای تبلیغاتیش به کار میفته که مردم از انقلاب برگشتن. این کاری که دشمن داره میکنه. مردم باید مراقب باشن، مواظب باشن. خواستگاه انقلاب قم، همه مردم چه قم و چه غیر قم باید به این نکته توجه داشته باشن. نکته بعد فرمودن مسئولان باید قدر این نعمت مسئولیت را بدانند. مسئولیت تو نظام جمهوری اسلامی و به لوازمش پایبند باشند. لوازم قدر مسئولیت دانستن چیه؟ فرمود مراقبت از حرف و رفتار، از گرایش های اشرافی پرهیز کردن، از اسراف پرهیز کردن و همچنین از مسائلی که بوی طاغوت می دهد به تعبیر من پرهیز کردن، یک زندگی ساده ای که متناسب با شرایط جامعه باشد. شجاعت و عقلانیت را مسئولان مد نظر قرار بدن، از نهیب دشمن نترسن مسئولان ما، فریاد بکشن علیه دشمن، دشمن عقب نشینی خواهد کرد. و نکته بعد، نکته بسیار مهمی است، از وجود جوانان در اداره کشور رهبری فرمودن مسئولان استفاده کنند، حتی از بلند پروازی های جوانان نهراسن. این تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب نسبت به مردم هم توصیه هایی داشتن که من به بخشش اشاره می کنم. به مسئولان کمک کنن مردم، مقوله تولید، مقوله توزیع، اونایی که جنس می فروشن، اونایی که مغازه دارن، رعایت کنن حریم انقلاب را به تعبیر بنده. و نکته بعد این است که مردم در صحنه بمانند. 22 بهمن پیش روی ماست. اینا خواب دیده بودن برای این انقلاب که ما اجازه نمی دهیم انقلاب 40 سالگی برسد. حضور دشمن شکل شما مردم در صحنه انقلاب یک تودهنی محکمی است با آمریکا و همه کسانی که دنباله و آمریکا خواهند بود. و در رابطه با دشمن فرمودند، نه از تهدید دشمن، نه به وعده های دشمن، نه به قول دشمن و حتی امضای دشمن نمی شود اعتماد کرد. این یک رهبری است که موقعی که سخنی می گوید ما در عمل می بینیم واقعیت پیدا کرد. بعد فرمودند اینها سخنانی بر زبان جاری می کنند که خیلی مضحکه و سخنان انسان‌های دلغک، خودشونم می‌فهمن قاعدتاً، منتها آدمی که دیگه شعورش رو از دست داده اینطور حرف می‌زنه. شما بروید و حقوق بشر را از سعودی‌ها یاد بگیرید. این چیزی است که به ملت ایران اینها میگن. و نکته مهمی که رهبری اشاره فرمودن، فرمودن که اینها این جمله را مطرح می‌کنن و میگویند ما در تحریم هایی که کردیم که در تاریخ سابقه ندارد نسبت به ملت ایران. جمله زیبای امیدبخش رهبری این است، فرمود اما ملت ایران انشاءالله در این زمینه، یعنی در مورد تحریم ها، شکستی به آنها میدهند که در تاریخ بی سابقه خواهد. قدر این انقلاب را بدانیم که می دانید استقلال رهاورد این انقلاب است، خودباوری و اعتماد به نفس رهاورد این انقلاب است، آزادی و مردم سالاری دینی رهاورد این انقلاب است، محرومیت زدائی رهاورد این انقلاب است. ولذا دشمنان نمی خواهند اجازه بدهند که این انقلاب نقش الگویی برای جهان ایفا کند. لذا هر روز توطئه می کنند. شما کارنامه دشمن را از اول انقلاب تا الان ورق بزنید، می بینید روزی نبوده، هفتهی نبوده، ماهی نبوده، سالی نبوده که اینها توطئه‌ای علیه انقلاب نداشته باشند. رمز و راز مندگاری انقلاب این بوده که از اول کار برای خدا انجام گرفت و این مردم چون راه را و مسیر را شناختند، کنار این انقلاب موندند و از این به بعد هم این مردمی که ما میشناسیم کنار انقلاب خواهند موند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، انقلابمون را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و مقتدر انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. پروردگارا به این مردم خوب ما، عزیز ما، مخلص ما، عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.